سلام خدمت بینندگان عزیز، توجه شما به برنامه پرتو نور تشکر میکنیم. به نام خداوند هستی بخش، برنامه امروز رو تحت عنوان نظارت مردم بر قدرت حاکم شروع میکنیم و طبق معمول از آقای بازرگان خواهش کردیم که در این بحث ما رو یاری بدن و علت انتخاب این بحث در ارتباط با سوال یکی از بینندگان عزیز بود که مطرح کرده بودند که خب مشکلات عظیمی رو فعلا یه تعداد قابل ملاحظه مردم درگیرش هستن و این برای یک سال و دو سال نیست، تقریبا بعد از انقلاب این مسائل شروع شده و مشاهده ای رو که کردن گفتن که اون به اصطلاح قولهایی رو که در اوائل انقلاب به عنوان اصل مطرح شده بود عملا انحرافات زیادی از اون شده و خواستن ببینن که آیا مکانیزمی وجود داره که جلوی این امر گرفته بشه و یا فعلا الان چه کار میشه کرد. با این مقدمه و سال اول تشکر میکنیم آقای بازرگان و خواهش میکنم که در ارتباط با این مقدمه شروع کنیم بحث رو.
بله، مهم اینه که اگر با سلام خدمت البته بینندگان و به نام خداوند جان آفرین، مسئله اینه که مردم چه مقداری اشراف دارن، نظارت دارن، مراقبت دارن بر عمل کرده حاکمانشون، یعنی یا مردم سالاری حاکمیت ملت یا در واقع به یه نوعی سیستم متمرکز فاشیستی استبدادی، حالا استبداد سیاسی حزبی یا مذهبی فرق نمی‌کنه. به نسبتی که مردم بیشتر کنترل داشته باشن، قدرت داشته باشن بر اونچه که عمل میشه بر حاکمانشون، طبیعتاً این راه حل موضوعات چنین خواهد بود. اتفاقاً یه مقاله‌ای بنده دیدم درباره سوئد، دوست دارم اینو با اجازه‌تون و اگر برای بینندگان مفید باشه بخونم. خب سوئد به عنوان یکی از تجربیات مثبت بشری است دیگه، اونام دوران خیلی سخت و دشواری رو داشتن ولی به یه نتایجی از حاکمیت ملت رسیدن. مراقبت بسیار شدیدی است کسانی که برای پست‌های دولتی انتخاب میشن، نه در گذشته خلافی داشته باشن و نه در زمان خدمتشون، برای اینکه هر کسی که در یه پست و مقام و موقعیت اجرایی دولتی قرار میگیره، انحراف اون زد در تعداد جمعیت اون مملکت میشه. یعنی خیلی فرق میکنه که یه شهروند عادی یه خلاف و خطا و خیانتی بکنه یا یه کسی که حالا تو فرهنگشونه، تو اقتصادشونه، تو سیاسته. بنابراین بسیار بسیار مهمه که کسانی که در پست و مقامی هستن اینا از همه پاکتر باشن. مقاله ایست که دو سه تا مثال زده از اتفاقاتی که در سوئد پیش آمده. اولینش مربوط به همین سال اخیره، سال 2006 در انتخابات پارلمانی سوئد، حزب دست راستی 178 کرسی به دست میاره و به حال این دولت معرفی میشه به مردم و کسانی رو به عنوان وزرای آینده انتخاب میکنن. یکی از وزرا یه خانومی است که به نام ماریا بورلیوس، این به عنوان وزیر بازرگانی معرفی میشه. وقتی که این معرفی میشه، چند روز بعد یه دختر خانومی تو روزنامه ها می نویسه که من دو سال یا سه سال پیش یه ماه خونه این خانوم کار می کردم، بچهشو نگه داشتم و این گزارش نداده بود به اداره مالیات. خب حالا تو ایران ما مسئله ای نیست، کسی نمی گزارش میده، ولی در امریکا یا کشور اروپایی هر کسی که هر پرداختی به هر شخصی میکنه باید پول بیمش و مالیاتش هم بده دیگه. یه اتفاقی خدای نکرده تو خونه بیفته، این سقوط کنه، کی میخواد به هر حال عهده‌دار دوا و درمان او بشه؟ بنابراین یه وظیفه خیلی جدی است که هیچ کسی حق نداره. البته شاید 90% مردم هم گزارش نمیدن، حالا یه کارگری کسی آورده خونش رو مثلا تعمیری بکنه، باغچه‌شو درست بکنه، کی میفهمه؟ کی به کیه؟ شاید 99% مردم هم گزارش ندن، ولی قانون اینه که کارگر میارین که چمنتون رو بزنن، اگر بهش پلانقدر پول دادین باید بیمه‌ش و مالیاتش هم بپردازین دیگه. یعنی این وجدان عمومی است. این دختر خانم میگه که من یه ماه خونه این بچه داری کردم، پول منم خوب داده ولی گزارش نداده. جنجال میشه تو سوئد که این کسی که میخواد الان وزیر بازرگانی بشه وقتی که این کلک مالیاتی رو زده، خب این چقدر میشه بهش اعتماد کرد؟ خلاص این خانم میاد تو تلویزیون از مردم عذرخواهی میکنه، از مردم سوئد، و یک عذری میتراشه که من اون موقعی که گزارش ندادم در اون موقع وضع مالی زندگیمون خوب نبود و خب نتونستم مثلا این گزارش رو بدم. چند روز بعدش یکی از این وبلاگ نویسا، خب آزاده دیگه، مملکتی است که آزاده، همه میتونن برن تو سالن شهرداری و دسترسی به کامپیوتر اونجا میتونن پیدا کنن، سوابق مالیاتی هر کسی رو بکشن بیرون دیگه، اینا اطلاعات آزاده، تو همه کشورهای پیشرفته هست. این آقا میگه که، یعنی وقتی مراجعه میکنه به کامپیوتر اداره شهرداری، میاد اعلام میکنه یا تو وبلاگ چیزش مینویسه که این خانم در اون سالی که میگه وضع مالیم بد بوده 1,000,000 کرون درآمد داشته که بیش از متوسط مردم سوئده. بنابراین دروغ داره میگه. این خانم ماریا بورلیوس میاد تو تلویزیون از همه مردم سوئد معذرت خواهی میکنه، از پست وزارت بازرگانی که پیشنهاد شده بوده میره کنار، اصلا فرار میکنه از سوئد، خونه زندگیش رو به سرعت میفروشه، میره تو انگلستان. یعنی دیگه نمیتونه به چشم مردم سوئد نگاه بکنه، در حالی که یه امر پیش پا افتاده است. یه کسی حالا یه ماه یه دختر خانمی را آورده که بچه داری بکنه تو خونهش، خب حقوقش رو داده، به اداره مالیات گزارش نداده. 99% مردم عرض کردم این کار رو هم میکنن. خب این میشه، این یک مردم سالاریه که مردم آزادی دارن، میتونن مراقبت کنن. ولی خیلی جاها وزیر میاد ادعای دکترا میکنه، بعد میبینیم دکتراش تقلبیه. یک کسی میخواد بر پست وزارت علوم، میبینیم از روی تز یک کسی دیگه کپی کرده. وزیری پیشنهاد میشه، میبینیم که 160 میلیون دلار چقدر درآمد مثلا 10 سالشه، آب از آبم تکون نمیخوره. گفتم میشه که بابا اینا که مدرک که کاغذ پاره است، اینا که اهمیت نداره. خب مردم سالاری اینه، یه وقت دولت سالاریه، قدرت سالاریه که مردم دستشون به جایی نمیرسه، یه وقت هست که کوچکترین خلاف و خطا این چنین علنی میشه، طرف مجبور اصلا از اون مملکت فرار بکنه برای یه کاری همچی ساده. مثال دیگه ای زده یه خانم دیگه ای، میگه که در واقع این به عنوان وزیر فرهنگ پیشنهاد شده بود. اینه بعد از این که ماجرای این خانم برملا میشه تو جامعه سوئد، این تب بررسی سوابق این کاندیدای پست‌های دولتی بالا میگیره. این خانم سیسیلیا استگو، این در واقع به عنوان وزیر فرهنگ پیشنهاد شده بوده. حالا سوابق اینه میگه که این چقدر در واقع سوابقش بالا بوده و چه خدماتی کرده بوده. اینم در پست وزارت فرهنگ 10 روز بیشتر نمیمونه، یه نفر میره کشف میکنه، سوابقش رو در میاره. خب تو سوئد مثل خیلی از کشورهای دیگه تلویزیون مردم عادی هم میتونن داشته باشن، هر کسی بتونه از عهده مخارجش بر بیاد، ولی یه درصدی رو باید مالیات بدن. از طریق این مالیات بخشی از کانالهایی که مردمی هن درآمد ندارن از طریق آگهی ها، از اون استفاده میکنن. یعنی همیشه دولت محافظه گروه هاییست که سرمایه ندارن ولی مردمی هن میخوان انتقاد بکنن. از طریق مالیاتی که این تلویزیون های در واقع دولتی یا اونا که ثروتمندن میدن، اون تلویزیون های مردمی انتقاد کننده با تامین میشه. این خانم مالیات این تلویزیونش رو نداده بوده، ولی چون کاندید شده بوده برای این پست دولتی، همه اینا رو میره یه جا میده. یه آقای میاد اینو کشف میکنه در حالی که خب پرداخت کرده بوده ولی با تأخیر. این خانم هم 10 روز بیشتر نمیمونه از پست وزارت در واقع فرهنگ و علومشون در واقع کنار گذاشته میشه. خب این نشون میده که یه جامعه ایست که مواظبه، کنترل داره، آزادی هست، مردم میتونن همه اطلاعات رو داشته باشن، سوابق اینا رو زیر ذره بین ببرن. حالا توضیح میده تو این مقاله، میگه این نمونه ها نشان میدهد در یک جامعه باز و آزاد، جایی که همه مردم حق آزادی بیان و اعتراض دارند، عرصه برای خلافکاری، برای حقوق‌بازی و دغلکاری بسیار تنگ است. افراد نامناسب نمیتوانند امانتدار خدمت به مردم باشند. حتی اگر چنین افرادی بر یک حزب قوی تکیه داشته باشند و از نامداران و معتقدان بلند پایه آن حزب باشند، این دو نفر نشون میده چه سوابق حزبی هم داشتن، از نظر ایدئولوژیک هم چقدر بالا بوده موقعیتشون. در یک جامعه مدنی، اگه مردم سالاریه، اراده مردم است که دولت مردان را به کرسی می نشاند، به پست مقام، و هنگام بی‌اعتمادی به دولت مردان، همین اراده مردم آنها را از عرصه قدرت به زیر می کشد. باز یه مثالی دیگه زده، در سال 1995، همین در 15 سال قبل، میگه رئیس جمهورشون قبلا گفته بود که من هر وقت به سن 61 سالگی برسم تو هر پست و مقامی باشم میخوام استعفا بدم، کول پشتیمو بردارم و سوار دوچرخه بشم برم دور سوئد. حالا جالبه که توی بعضی از کشورها همش رقابت برای رسیدن به این پست و مقام. میگه این 2 سال از رئیس جمهورش گذشته بود که استعفا میده، منم قبلا گفتم شرط کردم. چیکار کنن؟ چه کسی است؟ یه خانم منا ساحلین میگه که این بهترین جانشین بودش. میگه او کسی بود که بیچون و چرا شایسته این کار بود و اولین نخست وزیر زن در تاریخ سوئد محسوب میشد. حزب سوسیال دموکرات منا ساحلین را که معاون نخست وزیر بود برای جانشینی کارلسون انتخاب کرده بود. میگه 38 سالش بوده که چه خدماتی داشته و چه پله های ترقی رو پله پله بالا برده بوده. در 17 اکتبر اون سال میگه که یه خبرنگاری فاش کرد که این خانم در یه سفری که به جنوب سوئد داشته با این کردیت کارتش، با این کارت در واقع دولتی، یه خریدایی رو کرده بوده، در واقع هزینه هایی رو انجام داده، خیلی هم کم، یه مقدار شکلات سوئیسی خریده بوده، یه کمی پوشاک. میگه قبلا هم با این کارت کردیت کارتی که به هر حال متعلق به این پست مقامشه تو سفرها قبلی هم خریده بوده، ولی همیشه به حسابداری گزارش داده بوده و پرداخت کرده بوده، ولی تو این مورد هنوز حالا یا فرصت نکرده بوده یا یادش رفته بوده. یعنی فقط یه 2-3 تا شکلات خریدن با یه پول مختصری که فرض کنی یه پوشاکی خریده، یه مرتبه جنجال بزرگی تو سوئد اتفاق افتاده. حالا این کسی که میخواد رئیس جمهور ما بشه چطور به خودش اجازه داده از این کردیت کارتی که برای مخارج فرض کنید رسمیه سوء استفاده کرده، گرچه پولش هم رفته بعدن داده، چطور این دفعه فاصله افتاده، یه ماه گذشته مثلا نداده؟ همه جا این میپیچه، مسئله روز میشه. حالا کاملا توضیح داده که چطور اخراج میشه، از حزب میاد بیرون، از تمام فعالیت‌های سیاسی مجبور میشه کنارگیری بکنه، یه مدتی بیکار بوده و بعد در یه شرکت مشاور بازرگانی استخدام میشه و چند سال میگه از این چرخه قدرت و شهرت بر کنار بوده. ولی بالاخره این جوامع نمیان به کلی کسی رو هم از به اصطلاح حیز انتفاع بندازن. چند سالی که میگذره 2 مرتبه برمیگرده به سیاست و کاندید حزب سوسیال دموکرات میشه. میگه در انتخابات 2010، یعنی سال آینده، همه پیش بینی میکنن که این خانم منا ساحلین اولین زنی خواهد بود که به نخست وزیری سوئد خواهد رسید. یعنی وقتی یه جامعه اینطور مثلا نقره‌داغ هم میکنه، اینطور هوشیار هست که کوچکترین خلاف و خطایی هم نکنه، دیناری در واقع دست درازی نکرده باشه، خب همه این آگاهی رو پیدا میکنن و راه ها هم نبستن، راه توبه است دیگه، راه بازگشته. و این چند خط آخر هم این نتیجه گیری کرده، میگه آزادی بیان و انتقاد در سوئد باعث میشود مسئولان مملکتی نتوانند دست از پا خطا کنند. وجود آزادی و محترم شمردن حقوق شهروندان به همه جرأت می‌دهد کار و زندگی سیاستمداران را زیر نظر داشته باشند. در این بین خبرنگاران جرائد با نگاهی ذره‌بینی به دنبال خبرهای مردم پسند هستند تا آنها را در روزنامه‌هایشان درج کنند. هیچ خبری برای مردم جذاب‌تر از این نیست که از نادیده‌ها پرده برداری شود و بهترین خبرها آنهایی هستند که در ارتباط با منافع و زندگی روزمره مردم باشند که در این راستا اخبار مربوط به عملکرد دولت مردان از مهمترین اونهاست. خب این یه تجربه است که توی کشورهای پیشرفته میبینیم، به نسبتی که آزادی بیشتر باشه، مردم مسلط‌تر باشند، احزاب، رسانه‌ها، در واقع تمام نهادهای مردمی، NGO‌ها امنیت باشه، نترسن حرفشون رو بزنن، چه برکتی برای جامعه به وجود میاد. و در همین فرهنگ چطور افراد پالایش میشن، به خودشون اجازه نمیدن که کوچکترین خلاف و خطایی بکنن. سیستم همینه، راه حل دیگه هم نیست. یه وقت هست دولت ها، قدرت ها که من پدر هر کسی رو که باید حرف بزنه در میارن، ولی اگه جامعه به اینجا برسه، سلامت حکومت از همینجا تضمین میشه.
خیلی متشکر. آقای وزرگان، سال بعدی که مطرح شده این است که خب یک نظام، یک حکومت مردم سالاری رو شما در نظر بگیرید که مردم و نمایندگانشون در قالب به اصطلاح حکومت جا پیدا کردن، در قالب نهادهای مدنی جا پیدا کردن، ولی عملا اتفاقاتی میفته که کنترل از دست میره و حالا در زمینهای مختلف احتمال هست که این اتفاق میفته و چیکار میشه کرد که این کنترل رو از دست ها، یعنی مردم بتونن در هر زمانی کنترل کننده باشن، نمایندگان اصلی مردم کنترل، نهادهای NGO بتونن کنترل و نااهلان به قول ایشون کنترل مسئله رو در دست نگیرن.
بله، خب این تجربه که تو صورت خدمتتون عرض کردم به راحتی و به آسانی و به سرعت به دست نیومده. دنیای غرب، اروپا هم تجربیات زیادی داشتن. باید این فراز و نشیب ها، افت و خیز هاشون رو، صعود و سقوط هاشون رو بررسی کرد. اینا محصول 200-300 سال، 300-400 سال مبارزاتی است که با حکومت های متمرکز، با قدرت های حاکم داشتن، به این نتیجه رسیدن که به هر حال چاره ای نیست، اگر بخواد به یه آزادی برسه نظارت مردمه، کنترل مردمه که باید همیشه وجود داشته باشه. در واقع این گروه نظارت کننده مثل گلبولای سفید بدنه که در برابر نیروی مهاجم مقاومت میکنن. خب بدن قلب باید داشته باشه، خون رسانی بکنه، ریه باید داشته باشه که اکسیژن تازه رو سالم رو بیاره. ما همه اعضا و جوارحمون دارن یه نقشی رو ایفا میکنن. گلبولای سفیدم با به حال میکروبای مهاجم مقاومت میکنن. پس از اول که در جامعه خلاف و خطایی میشه، مثل همونشه که توی سوئد دیدیم، از اول اجازه نمیدن، جلوشو میان میگیرن که چنین کسی که کاندید وزارت بازرگانیه، وزارت علوم، وزارت فرهنگ، این اگه بخوادی همچی سابقه خطای کاری داشته باشه، این دستش اگه به قدرت برسه پدر مردمو در میاره. اتفاقا من هم مثال زدم، بعضی از مثال‌های دیگه در مقابلش هم میتونم خدمتتون بزنم. چون گفتین این بحث هست، من بعضی از این مدارک رو فراهم کردم. اتفاقا یک شعری هستش از برتولد برشت. این خب اینا تجربه مبارزاتی است که در رژیم فاشیستی نازیسم داشتن دیگه. در به هر حال اروپا دنبال تجربه فاشیسم موسولینی رو داره، فرانکو رو داره، هیتلر رو داره. اینا اون دوران طی کردن، حکومت‌های متمرکز فردی، دیکتاتوریا، ولایت‌های مطلقه رو اینا داشتن. خب چطور شده به اینجا رسیدن؟ این البته به صورت یه شعره مال برتولد برشت که نشون میده که خب چرا به اون بلاها دچار شدن. میگه اول به سراغ یهودی ها رفتن، جامعه نازیسم. میگه من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم. پس از آن به لهستانی ها حمله کردن، من لهستانی نبودم، اعتراضی نکردم. اونگاه به لیبرال ها فشار آوردن، من که لیبرال نبودم، اعتراضی نکردم. سپس نوبت به کمونیست ها رسید، من که کمونیست نبودم، اعتراض نکردم. سرانجام به سراغ من اومدن، ولی هرچه فریاد زدم کسی نمونده بود اعتراضی بکند. پس این نشون میده چطور میشه که این رژیم های توتالیتر، رژیم های سرکوبگر مسلط میشن، مردم همه میرن تو منافع شخصی خودشون، هر بلای سر هر کسی میاد میگه خب به ما مربوط نیست، ما که اونجوری نیستیم. ولی اگه یک کسی به قانون معتقد باشه چه فرق میکنه که سراغ من بیان؟ حالا یک کسی مسلمونه چه اشکال داره اگه به یه نفر که یه دین دیگه ای داره، اصلا دین نداره، بی دین هم هست، ولی به او دارن زور میگن، خلاف میکنن بهش. خب این کسی که معتقده بعد از اون دفاع بکنه، برای اینکه بعد نوبت خود اینم خواهد شد. داره اینو میگه که اگر یه اصولی پذیرفته شده است، نه اینکه هر وقت نوبت من رسید به دردم بیام داد بزنم اعتراض بکنم، همون مقدار باید حساس باشم که به دیگری وقتی که زور میگن. خب این تجربه رو دنیا قبل کردن، اینا رو خب اینا بیان کردن. در یه جای دیگه اتفاقا این از خیلی آموزنده است، به خصوص برای امروز ما، این اعترافات گالیله است. خب اروپا، دنیای غرب یه همچین روزگاری هم داشته که حالا ما تازه داریم از اون عبور میکنیم. این متن اعتراف گالیله است. آدم امروز میخونه چقدر میبینه که زیر این آسمون همه جا به یه رنگه. من اینو میخونم یه صفحه. میگه من گالیله او گالیله، فرزند وینچنزو گالیله اهل فلورانس، در سن 70 سالگی در حضور دادگاه عادل، دادگاه عادل، در برابر شما زانو زده و در برابر کتاب مقدس که در برابر من است سوگند یاد می کنم که همواره به جمله جمله این کتاب، یعنی تورات، انجیل، و آنچه پاپ مقدس ولی فقیه و کشیشان کلیسای کاتولیک میگویند اعتقاد داشته و به لطف خداوند متعال در آینده نیز اعتقاد خواهم داشت. چه کسی میدونه که آینده چگونه خواهد شد؟ یعنی از بالا کتاب گرفته به پاپ و به تمام سلسله مراتب اعتقاد دارم. اعلام میکنم که نظر من در مورد اینکه خورشید ثابت است و زمین به دور آن میچرخد یک تفکر باطل، الهادی، نادرست و گمراه کننده بوده که نمی بایست در هیچ جا تدریس شود و مورد بحث قرار گرفته یا مورد استناد کسی واقع شود. واقعیت مشخص و روشن این است که زمین مسطح و ثابت است و همان گونه که هر کسی می داند و هر روز می بیند، مثل اون داستان دعاتی که ما رو می کشه میگه این درسته یا اون که اون دانا نوشته، هم دارن میبینن که زمین به اصطلاح ثابته. هر روز میبینید که این خورشید و تمام ستارگان هستن که به دور زمین میچرخند. این اعتقاد من است و در آینده نیز از این اعتقاد بر نخواهم گشت. این اعترافاتشه که تو دادگاه در برابر لابد تلویزیون هم اون موقع حتما نبوده دیگه. میخواهم در برابر شما اعلام بکنم، خوب دقت کنید، که در خلوت خود در سلول نور حقیقت در دل من راه یافته و به خوبی درک کردم که آنچه گفته بودم اشتباه بوده و از کرده خود پشیمانم. و عجیبه که همیشه وقتی آدم تو سلول میفته، ماها دور از حقایق بیرون میره، نور حقیقت اون موقع در دل آدم میتابه. و عجیب اینه که روزی هم که میاد بیرون دو مرتبه این نور حقیقت میره، حذف میشه، تمام میشه. فقط موقعی که اونجاست، باید پشت صفحه تلویزیون باشه، این نور حقیقت در آدم تابیده. بله، به خوبی درک کردم که آنچه قبلا بودم گفته بودم اشتباه بوده و از کرده خود پشیمانم و هر محکومیت و جزایی که برای من تعیین شود با خوشحالی پذیرا خواهم شد و امیدوارم به سزای خود در گمراهی بخش زیادی از جامعه برسم. که این که گفته خورشید ثابت، زمین میگرده. در صورتی که در هر یک از موارد فوق تخطی کرده و در آینده به تفکر نادرست خیش بازگردم، مسئولیت و تبعات این خطای نابخشودنی را به طور کامل میپذیرم. عجیبه که اینا داره تکرار میشه. صدها ساله که این نخنما شبده ها بازم یه عده فکر میکنن که اینا تازه است، کشف میکنن. من برای اینکه از صحت و دقت اعترافات خود مطمئن باشم، همه چیز را از قبل روی این برگه نوشته و برای شما خواندم. خب بازجوها میدونن که او ممکنه اینطور که به عهده خودش بذاریم خب نتونه بگه، دستش میدن و او در واقع مثل فیلم برداری که ده دفعه هم کات از اول سر تو پایین انداخته بودی، معلومه که کسی برات نوشته. قشنگ داره میگه که نه، اینم من خودم نوشتم و اعلام میکنم این برگه رسم الخط خود من و ذهنیات و اعتقادات شخصی من بوده و بدون هر گونه فشار و تأثیری از بیرون نگاشته شده است. و عجیبی که میبینیم چطور عینن اینا داره تکرار میشه. خب به هر حال دنیای غرب این تجربیات رو تکرار کردن، اینا رو همه رو داشتن، ولی حالا ما عقبیم یه 100 سالی 200 سالی، مثل این که این مسیر رو داریم طی میکنیم، همه چی رو باید تجربه کنیم. اونا که دارن از این مدل استفاده میکنن مثل این که نخوندن که اینا بمبسته به جایی نمیرسه، آب در هاون کوبیدنه. در دنیای غرب هم بودن که قوی تر از شما، سنگینتر و سختتر، این رفتارا رو میکردن. به کجا رسیدن؟ همه اونا تمام شد، رفتن کنار، مردم سالاری پیروز شد، ملت ها بر سرنوشت خودشون مسلط شدن. در واقع منظورم اینه که غرب هم اینا رو دیده و هم حالا اون تجربیاتی که تو امثال کشورهای سوئد و غیره است. ما چاره‌ای نداریم که این تجربیات بشری رو ازش استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، سال بعدی که مطرح کردن بیننده عزیزمون اینطور هست که مشکلاتی رو که می‌بینن تحت عنوان اسارت ملت بهش گفته شده، در نظر دیده ایشون گفتن اسارت ملت الان به دست عده‌ای هست که قدرت طلب هستند و لفظ دیکتاتور هم استفاده کردن در نوشتشون. حالا پرسیدن که آیا مکانیزم دینی و اسلامی وجود داره که واقعا از این اسارت رهایی پیدا کرد؟
بله.
و چه کار میشه کرد؟ شما اشاره به نکات مختلف که یک جامعه باید انجام بده فکر میکنم در قسمت اول و دوم سال دوم
اشاره
بله. کردید. حالا میتونیم یه مقدار بیشتر رو متن قرآنی به اصطلاح در مورد این سال بپردازید.
بله، بنده توضیح دادم که بدن ما از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، قلب و ریه و کبد و کلیه و غیره، و به هر حال ما گلبول‌های سرخ داریم، گلبول‌های سفید هم داریم. بالاخره بخشی از بدن ما وظیفه محافظت و برخورد و ستیز با میکروب‌های مهاجم رو به عهده دارن که اگر کار نکنه خب بدن به زودی دچار عفونت میشه و از بین میره. توی یکی از این برنامه‌های گذشتم عرض کردم یه کودکی که استخوانش، مغز استخوانش گلبول سفید تولید نمی کرد، خب این در معرض هلاکت و مرگ بود. اینو توی محفظه نگرش می دارن تا سن 10-15 سالگی هم پدر مادرش هم تو اون محفظه شیشه ای می بردنش، پارک این ورانور می بردن، از روی اون می بوسیدن، ولی معلوم نشد از کجا یه میکروبی نفوذ میکنه. یعنی راه هوا و غذا و همه چی استریل شده بهش می رسید. به محضی که در برابر اولی میکروب قرار می گیره اون می میره. جامعه هم همینطوره. ما نظر فردی بالاترین صفتی که قرآن برای یک انسان معرفی میکنه میگه تقواست. تقوا یعنی سلف کنترل، این قدرت مهار نفس، یعنی ترمز، در واقع بقایه ترمزه. این نظر فردیه. از نظر اجتماعی بالاترین صفتی که میگه یک انسان میتونه داشته باشه امر به معروف و نهی از منکره. متاسفانه این واژه خیلی مسخ شده. تا آدم میگه امر به معروف و نهی از منکر زود ذهنها میره دنبال ماشینای پت پاترول، این گشته، نمیدونم حزب الله، جند الله، نمیدونم چی که اینا یه عده حکومتی، حقوق بگیر، جوانای عموما بی سواد یا کم سواد متکی به اسلحه، مزاحمت برای مردم، برای مغازه ها، برای لباس پوشیدن ها. یعنی نیروی دولتی، حالا تنها تو ایران هم نیست، کشورهای دیگه، که میخوان کنترل بکنن از اخلاقیاتی که بهش معتقد هستن، یعنی به نیروی نظامی. این مسخ شده در واقع. ولی در واقع منظور از امر به معروف نهی از منکر همون نقش گلبولای سفیده در واقع، یعنی مراقبت مردم از عملکرد حاکمان. در طول تاریخ این از فروع دین حذف شده بوده، برای اینکه حاکمان در طول 1400 سال گذشته براشون صرف نمی کرده که مردم بخوان امر به معروف بکنن، تو این کارت غلطه، این کار نباید بکنی، اعتراض بکنن، انتقاد بکنن، همیشه حذف شده بوده. پس همیشه متروک بوده در طول تاریخ شیعه یا به طور کلی مسلمونا، حالا آوردن تو بعضی از کتابا ولی مسخش کردن. امر به معروف این حق مردم در برابر حاکمان، یعنی مردمن که باید مراقبت بکنن، اگر خلاف و خطا و خیانتی دیدن اعتراض بکنن، مثل اون مثالی که اول خوندم از سوئد. این میشه نقش احزاب، نقش رسانه ها، وبلاگ نویسا، قشر آگاه جامعه، طبقه الیت، احزاب، وبلاگ نویسا، ان جی او ها. یعنی ملت باید با تمام وجود چارچشمی نگاه بکنه به اونایی که موقعیت‌های دولتی دارن، حالا شهردار هر چی هستش، وزرا، نمایندگان مجلس. انحراف اونا هزاران برابر بیش از انحراف یه فرده. خب قرآن مرتب میگه، میگه که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. حتما از بین مردم جامعه یه عده‌ای از آگاهان باید این نقش رو به عهده بگیرن. ولتکن منکم امتون، امت یعنی گروه هم فکر هم جهت، به تعبیر امروز میشه احزاب، قشرهای آگاه، استادان جامعه، یعنی یه عده‌ای فراتر از بقیه مردم که دنبال نون و آبشون هستن و یه زندگی گذران، یه آب باریکی بیاد، یه عده‌ای باید آگاه باشن، مراقب باشن چه میگذره تو جامعه. میگه اونان که رستگار میشن، اینان که به اصطلاح بهترین افراد جامعه هستن. یا در جای دیگه میگه کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما بهترین امتی میتونین باشید که مثل یه نهالی از زمین و سرزمین بشریت بیرون آمده شده، مشروط بر این که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این نقش مراقبت رو ایفا بکنید، یعنی به تعبیر قرآن میگه همه مسئول همدیگه هستین، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعضن. اینطور نیست که هر کسی گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون بگه به من چه مربوطه، هر کسی رو تو قبر خودش میذارن. میگه نه، همتون سوار یک بوت، یک قایق هستید، یک کشتی هستید، کشتی اگه سوراخ بشه همتون غرق شدید. بنابراین سرنوشت جامعه به همدیگه مربوطه. هر انحرافی، خیانتی از ناحیه دولت مردان به وجود بیاد، آتیشش همه رو در بر میگیره. پس میگه همتون مسئولین، باید مراقبت بکنید. یک نوع کفالت اجتماعی، تکافل اجتماعی، یعنی همه مسئول همدیگه هستن، نه اینکه فضولی تو کار هم بکنن، دخالت کنن، چرا نماز میخونی نمیخونی. یعنی در اون چه که مربوط به سرنوشت جامعه است، نه در خصوصیات زندگی افراد، نه در ایمانشون، در اعتقادشون، در باورهاشون. فضولیه که به ما بگیم، بخوام بگیم چرا این کار میکنیم کار نمیکنی. در رفتارهایی که بازتابش به بقیه صدمه وارد میکنه، چون همه آزادن، تا کی آزادن؟ تا موقعی که آزادیشون به آزادی دیگران صدمه نزنه. پس در اونجایی که صدمه میزنه به سرنوشت جامعه، همه وظیفه دارن، باید همه مراقب باشن. پس از نظر دینی یا قرآنی به وضوح این تبیین شده که حتما باید مردم مراقبت بکنن از اونچه که زمامدارانشون دارن عمل میکنن. غیر از این باشه جامعه به هلاکت و به نیستی میفته، دیکتاتوری و استبداد در جامعه حاکم میشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با این تعریفی که، با این جوابی که شما در این سوال مطرح کردید، به نظر میاد در این یه سیستم رو تعریف میکنید که به اصطلاح محافظ حقوق مردم هست در مقابل دولت، در مقابل حاکمان. و عملا سوالی که در این ارتباط بیننده عزیزمون ادامه داده این است که تک تک مردم عملا تواناییشو ندارن که بتونن برن دنبال اشکالات دولت. یعنی قاعدتا برمیگرده به اون چیزی که شما گفتید، احتیاج به یه سیستمی وجود داره و قاعدتا واقعا اگه اون کارم بخوام بکنن، عملا یه هرج و مرجی در جامعه ایجاد میشه. پس از مسئولیت فردی شروع میشه، درسته در یه حدی، ولی خودش رو در یک قالب، یک سیستم جا میده که اون سیستم مدافع حقوق اونها هست.
درسته، بله. من اون مثالی که زدم، ببینید وقتی که آدم یه میکروبی وارد بدنش میشه، قلب کار خودشو تعطیل نمیکنه، ریه ها تعطیل نمیکنن، کلیه بیکار نمیشه که همه تعطیل بکنن برن سراغ اون میکروب. بخشی از بدن این نقش رو داره. حالا جامعه هم همینطوره، توده مردم اون آگاهی رو ندارن، اون شناخت رو ندارن، قدرت تجزیه تحلیل رو ندارن. در جوامع فرض کن مثلا امریکا، امثال مثلا نوام چامسکی ها مثلا استاد دانشگاه هستن، تحلیلگر هستن، مراقبن که چه میگذره تو جامعه. خب اونا در واقع تحلیل هایی میکنن، تینک تنک هایی که وجود داره، اتاقای فکر، یعنی تو این جوامع صدها ولی که هزاران واحد های تحقیقاتی وجود داره، کسانی که اندیشه میکنن، مینویسن، مقاله مینویسن، فکرهایی رو مطرح میکنن در سطح دانشگاه، سمینارها. پس بخشی از جامعه، قشر آگاه جامعه، اون طبقه الیت در واقع این نقش آوانگارد رو داره، اندیشه های نو رو مطرح میکنه، بقیه هم به تناسب درک و فهم خودشون، همتایی که دارن میپیوندن، یه جریان به وجود میارن. یعنی حزبی از پایین جوشیده میشه میره بالا، یا یک جریاناتی قوت میگیره، اکثریت آرا رو به دست میاره، مجلس رو به دست میاره و به حاکمیت میرسه دیگه. کاملا درسته، این نیست که همه در واقع مسئولیت سادی داشته باشن، همه باید مشارکت بکنن، ولی طبیعتا آگاهان جامعه این نقش رو به طریق اولا دارن و اونا سر نخا در واقع دست اوناست.
خیلی متشکرم. شما اشاره ای میتونید به آیاتی از قرآن در این مورد بکنید؟ چی سوال بعدی هم مطرح شده که حالا در ارتباط با دموکراسی در کشورهای پیشرفته است، ولی
بله همون که عرض کردم، میگه حتما از بین شما باید یه گروهی باشه.
بله،
ولتکن منکم امتون،
درست،
امت یعنی یه گروهی که هدف واحدی داره، یعنی یه تشکلهایی، حالا تشکلها رو امروز در قالب انجیو ها تعریف میکنن، نمیدونم احزاب هستن، گروه های تحقیق هستش، نشریات هستش، تلویزیون هست، یعنی نهادهای هم فکر مردمی که تشکیل شده، اینا این وظیفه رو بهش میگیرن.
بعد در سوال بعدی مطرح شده که خب کشورهای پیشرفته که به قول خودشون دموکراسی اونجا جا افتاده و نهادینه شده، آزادی احزاب وجود داره و مطبوعات جا افتادن منزه کافی و مردم قدرت انتقاد دارن، یعنی
بله،
سیستم تحویل میگیره اون صحبت ها رو، حالا چه در قالب مطبوعات چه به صورت شخصی. در بعضی جوامع هست که عملا اونها وجود نداره و انتقادات چه به شخص، چه به حکومت، چه به دولت و یا نهادهای دولتی عملا اونقدر راحت نیست. و قاعدتا در زمان اولیه اسلام خب قبیله‌ای بوده دیگه، اونجا معلوم نیست اونجا به چه صورت بوده و آیا قرآن و متون اسلامی پیشبینی‌هایی در این مورد کردن که به اصطلاح اون نیرو رو به انسان‌ها در قبال به اصطلاح حاکمانشون بده؟
بله، این کار البته سخت، ما هم تجربه داریم میکنیم، عملا آدم میبینه کسانی که حرف حق میزنن، انتقاد میکنن، اعتراض میکنن، چوبشان میخورن. مثلا تو قرآن سوره است به نام لقمان، نصایح لقمان حکیم رو به پسرش مطرح میکنه. از جمله این نصایح اینه که میگه یا بنیه، پسر جان، امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، یعنی اعتقاد بکن، انتقاد بکن، داد بزن، حرف حق بکن، بس بر علاما اصابک، اون وقت بر مصیبتی که بهت میرسه تعامل بکن. پس نشون میده حرف حق زدن مصیبت داره دنبالش، یعنی این جزء حکمت هاست، یعنی یک کار حکیمانه است، از لقمان بیان میشه که حرف حق رو بزن، انتقاد بکن، اعتراض بکن، پای مصیبتش هم بایست، یه در واقع باید لرزش هم در واقع تعامل کرد دیگه. قرآن هم میگه که همه در واقع دارن ضرر میبرن، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که راه ایمان و کار مثبت رو در پیش میگیرن و تواصوا بالحق و سعی میکنن که حرف حق رو بزنن، دائما همدیگر رو به حق توصیه بکنن و تواصوا به صبر، دائما همدیگر رو به صبر، به مقاومت و به پایداری توصیه میکنن. پس نشون میده راه نجات، یعنی به صورت فردیش ایمان و عمل صالح، راه اجتماعیش کار فرهنگی، کار اطلاع رسانی، کار آگاهی بخشی، یک، دوم مردم رو دلداری دادن، امید دادن، مقاومت دادنه که پاش وایسن، یعنی تحمل بکنن این سختی ها و مصیبت هایی که در راه حق هست. فراوان در قرآن از این اشارات هستش که اگر ملت ها نخوان تحمل بکنن، صبر بکنن، به نتیجه نمیرسن. این طبیعت در واقع هر مبارزه.
بله. یه سوال دیگری که مطرح کردم بیننده عزیز در ارتباط این مسئله فردی هست.
بله.
بیشتر برمیگرده به مسئله فردی بودن قضیه، که افرادی هستن که خوب آدم های خوبی هستن و آزارشون به کسی نمیرسه و سعی میکنن وظایف شخصی هم که دارن به خوبی انجام بدن، ولی کاری زیاد ندارن به این که به اصطلاح حکومت چی کار انجام داره میده. یعنی میگم من وظیفه دینی هم، حالا اگر به اصطلاح انسان دینداری هم باشن وظیفه دینیش انجام میده، ولی به بقیه کاری نداره که در جامعه چه اتفاقاتی میافته. میگن اگه همه، سوالشون اینه که میگن اگه همه مثل این باشن، مثل این شخص باشن، به نظر بیاد مسئله‌ای نداشته باشیم. این نوع طرز تفکر به نظر شما درست میاد؟
نه تمام. ببین، بین سیاه و سفید البته خاکستری هم هست، ولی در جامعه یا آزادیه یا دیکتاتوریه. نمیشه گفت این بسط هم یه راهی هست. حالا سخت مبارزه، درگیری، انتقاد، حالا پنجا پنجا با هم دیگه میسازیم. بالاخره یا مردم سالاریه یا نظامای متمرکز و قدرتای دیکتاتوری استبدادی، حالا به هر شکلش، نظامیشه، مذهبیشه، نمیدونم، به هر نوعش، همه جای دنیا و همه تیپش رو در واقع ما تجربه کردیم. یعنی اگه مردم سالاری نباشه، مردم آزادی نداشته باشن، امنیت نداشته باشن که اعتراض بکنن، اون طرف در موقعیت خودش نمیسته. بگیم حالا تا 50% زور بگو. نه، این اصلا طبیعت کاره. یا ملت کنترل داره رو عمل کرده حاکمان یا نداره. این وسط دیگه راهی دیگه وجود نداره. بگم نصفه کنترل دارن. خب اونم از همون نصفه ای که کنترل ملت نیست حد اکثر بهره برداریش میکنه. بالاخره بین این دوتا ما چیزی نداریم. اتفاقا تو معرف حالا اسلامی پرسیدین، یه سخنی حضرت علی دارن، میگن ما اعمال البر کلها، تمام کارهای خوب دنیا رو جمع بزن حتی به اضافه جهاد فی سبیل الله. میگه در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر که همین فریضه به اصطلاح انتقاد و اعتراض و مراقبت بر عمل کرده حاکمانه، میگه جمع مجموع همه کارهای خوب، پوان مثبتی که داره، در مقایسه با این کار مثل یه آب دهان در برابر اقیانوس. برای که میگه اگه توی جامعه آزادی نباشه، امنیت اعتراض نباشه، همه چی از دست میره. میگه به حال تقام الفرائض، بقیه فرائض با این برپا میشه، تحلل المکاسب، اقتصاد با این درست میشه، وگه نه حکومت یزید و معاویه با اینان همه چیش اسلامی بود، از زمان پیامبر اسلامی تر بود، مساجدشون، مناره هاشون، آداب ظاهری دینی، ولی از محتوا خالیه، دیکتاتوریه در واقع. پس میتونه تمام ظواهر دین توی جامعه باشه، تمام زیارت رفتانا و تمام ادا و اطفارا و تشریفات دینی باشه، ولی صفر باشه از نظر محتوا. چرا؟ برای اینکه امکان اعتراض نیست. اتفاقا ارتجاع و خرافات و قشریت همه اینا اون وقت گسترش پیدا میکنه که جامعه، دولت، گروه حاکم میخواد بگه من مذهبی هستم. بنابراین ریاکاری و نمایش به اوج خودش میرسه. در جای دیگه اتفاقا حالا سخن حضرت علی رو اشاره کردم، میگه لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما این فریضه رو ترک میکنید، خطاب به ملت میگه، یعنی اعتراض نمیکنید، انتقاد نمیکنید، داد نمیزنید، به حاکمان پرخاش نمیکنید، نتیجه چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم یا اشرارکم، اشرارکم، اشرارتون، بدترین ها، شرترین ها براتون ولایت میکنن، حکومت میکنن. ثم تدعون، بعد میرید دعا میکنید، خدای شر اینا رو از سر ما کم بکن، خدای که اینا میرن، خدای که نجات پیدا میکنیم، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه. یعنی میخواد بگه مکانیزم سلامت یک حکومت خودتونید اگر اعتراض بکنید، از اول جلوشو بگیرید. راش دعا نیست، با دعا که نمیشه یه حکومت دیکتاتوری کنار بره، دعا مسئله دیگه است. اگر شما آسین بالا نزنید، انتقاد اعتراض نکنید، پاش بایستین، حتما اشرار بر شما حکومت میکنه. یا در جای دیگه قرآن هست میگه قوم ثمود راجع به مسائل تاریخیه، میگه که طغیان کردند. کی طغیان کردند؟ اذن بعث اشقاها، وقتی اشقیا رو آمدن، شقیها، سنگدلها، سرکوبگران، قدرت طلبا رو آمدن. وقتی رو آمدن قدرت پیدا کردن، جامعه اون فلاکت افتاد. داستان ها نمونه های فراوانی در قرآن هست. یه جا از اصحاب سبت میگه تاریخ بنی اسرائیل، میگن انتقاد نمی کردن، اعتراض نمی کردن به خلاف و خطاهایی که تو جامعه اتفاق می افتاد. میگه که اینا مسخ شدن، اینا اصلا میمون صفت شدند، مقلد همدیگه شدن در منافع دنیایی. بعد میگه که فقط اون گروهی که اعتراض میکرد خدا اونا رو نجات داد. میگه این قانون خدا اعلام کرد به عنوان یه بخشنامه‌ای، لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب. تا روز قیامت بر این مردم کسی حکومت خواهد کرد که پدرشون در بیاره. یعنی جامعه که سکوت میکنه، بی تفاوتی نشون میده، این سرنوشت قطعی و محتومشه که کسانی حکومت میکنن که تو سر ملت بزنن. یعنی راه نجات فقط سر بلند کردن و اعتراض به کسانی است که ظلم و ستم میکنن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. سوالات بیننده عزیزمون در اینجا به اتمام رسیده. حالا اگر نکته دیگری به نظر شما میرسه میتونیم مطرح کنیم، یا خلاصه ای از کل بحث رو شما میتونید در عرض 3-4 دقیقه آینده که اتمام بحث هست عرضه کنیم.
بله، حالا کم و بیش در این مطالب گفتیم. بر بحث ما برای کسانی که وسط برنامه پیوستن و تلویزیونشون رو روشن کردن، بحث ما درباره مکانیزم مردم سالاری بود. چگونه مردم میتونن بر سرنوشتشون حاکم بشن؟ هیچ راه حل دیگه ای از نظر تجربه سیاسی، از نظر عقلی، از نظر دینی، هیچ راه حل دیگه ای نیست جز این که مردم حق خودشون رو بگیرن، نرن افراد سراغ زندگی خصوصی خودشون، شخصی خودشون. به محضی که مردم پاشون رو میکشن کنار، سعی میکنن که وارد سیاست نشن. یکی از برنامه ها عرض کردم که متاسفانه در جامعه ما این فکر مطرح شده. خیلی مؤسسات درست میشن، خیلی نشریات، اون بالا می نویسن که این جمعیت، این نشریه به هیچ حزب و گروه و دسته‌ای وابستگی ندارد. این در واقع فاجعه است. به خاطر تاریخ ما که معمولاً احزاب گروه ها یا وابسته به خارج بودن یا خلاف کردن، یه روحیه ضد تجمع، ضد کار سیاسی به وجود آمده. این خیلی بده، ننگه برای ما بگیم به هیچ حزب و گروه و دسته‌ای وابسته نیستیم. باید حتما باشن. کشورها که پیشرفت کردن، حاکمیت ملت درشون به وجود آمده، معمولا هر فرد عضو 4-5 تا از این نهادهای مدنی هست. حالا عضو یه حزب، نمیدونم کلوب ورزشی، هنری. باید مردم در این تجمع ها، در این NGO ها باشن تا جامعه قدرت پیدا کنه. و این همه قدرت منتقل میشه به دولت، دولتی که همه این نیروها رو وقت در اختیار داره. بنابراین هیچ راه حلی نیست تا اینکه مردم باید قدرت پیدا کنن، اعتراض بکنن، انتقاد بکنن و پشت همو داشته باشن تا بتونن نجات پیدا کنن. مردم سالاری همینطوری به دست نمیاد. به قول یکی از بزرگان میگه آزادی نه دادنیه و نه گرفتنیه، آزادی یاد گرفتنیه. پس حاکمیت ملت، مردم سالاری هم تدریجیه و یاد گرفتنیه. چگونه میشه یاد گرفت؟ همه احساس وظیفه دست جمعی بکنن، خودشونو در سرنوشت جامعه دخیل بدونن، اون وقت جامعه نجات پیدا میکنه. هیچ کسی دیگه به خودش اجازه نمیده که خیانت بکنه و به حقوق مردم تجاوز بکنه.
خیلی متشکر. تشکر از پاسخ به سوالات. بینندگان عزیز تشکر میکنیم از اینکه به این برنامه توجه کردید. امیدواریم بتونیم سوالات دیگری رو در این زمینه و از زمینه‌هایی که وابسته به این هست، چنانچه که در ذهنتون هست، برای ما ارسال کنید. خوشحال میشیم برنامه دیگری رو در این زمینه باز کنیم و خدمتتون عرضه کنیم. آقای بازرگان تشکر از شما.
خیلی ممنون، متشکر از طرح سوالاتی کردین و بینندگانی که به هر حال با مباحثی که مطرح میکنن کمک میکنن که بعضی از مطالب رو بشکافیم و امیدواریم برای دیگران هم این بحث مفید بوده باشه. خیلی ممنون میشیم که ما رو باز هم بهره‌مند بکنید از طرح مطالبتون، پیشنهاداتتون و ایرادایی که کمک میکنه بر بهبود این برنامه. متشکرم، خدا نگهدار همگی.
تشکر میکنیم، خدا نگهدار شما، تا دیدار بعدی.